الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سؤال روز رحلته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنیم. هفتمین جلسه فقه نظام جامعه خانواده روز ششم آذر ماه 92. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. در موضوع شناسية خانواده و نظام خانواده به اینجا رسید که نقشه راهی را در جلسه پیش مطرح کردیم و در اون نقشه راه قبل از ورود به احکام خانواده لازم دانستیم که موضوع به طور دقیق مورد بررسی و کنکاش قرار بگیره و در اونجا اگر در آخر جلسه پیش دقت کرده باشید بین خانواده و اعضای خانواده گفتیم باید یک نوع تفاوتی ما قائل باشیم و بسیاری از احکامی که در فقه رایج ما مطرحه این احکام متوجه اعضای خانواده است، افراد تشکیل دهنده خانواده، و اینطور نیست که احکام مربوط به خود خانواده مورد توجه قرار گرفته باشه و مطرح شده باشه. برای تبیین این بحث ظریف و مهم که میتواند منشأ آثاری مهم در فقه ما باشد، خوب است که ما ببینیم مخاطبان قرآن کریم و همینطور شاید در روایات مخاطبان چند نوع هستند و در نتیجه چند نوع تکلیف ما خواهیم داشت. ما میتونیم 5 نوع مخاطب و 5 نوع مکلف برای این بحث ما داشته باشیم. ببینید جامعه یک وجودی داره که این وجود جامعه و وجود جمعی برای افرادی که با هم در کنار هم زندگی میکنن و یک مجتمعی یا جامعه ای را تشکیل میدن، این می شود اولین مورد یا اولین مخاطب که می تواند مکلف باشد و احکامی برای جامعه تصور شود. پس ما الان دنبال چی هستیم؟ دنبال در نظر گرفت آهو 4 در سوره نساء می فرماید ام یحسدون فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. ما این خانواده ابراهیم، این آل ابراهیم، این خانواده قابل توجهی که در باز سوره آل عمران از قبل از این سوره فرموده بود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض. خب هم به این وجود اجتماعی این خانواده خانواده ابراهیم، خانواده عمران، آل عمران، این وجود جمعی این افرادی که به ابراهیم یا به عمران مربوط هستند، اینجا مورد توجه قرار داده و نسبت به اینهایی که حسادت می‌ورزند نسبت به آل ابراهیم، آل ابراهیمی که برگزیده شدند و کتاب و حکمت و ملک عظیم به اونها از طرف خدا سپرده شده. خب بنابر این تمییز ما را کمک می‌کند. این پنج وجود، جامعه، خانواده، اعضای جامعه، اعضای خانواده و انسان فردی که بدون حیثیت اجتماعی درون خانوادگی یا درون اجتماعی داریم. خب اگر ما به اینجا رسیدیم، چه آثاری بر این تشخیص، بر این تمییز و بر این جداسازی مترتب میشه؟ اولین اثرش همین احکامی که ما دنبال کشف اونا هستیم و ما عرض کردیم دنبال کشف نظام جامعه خانواده هستیم. مثال میزنیم الان در بحث تحکیم خانواده. در تحکیم خانواده آیا تحکیم افراد خانواده مطرح میشه یا تحکیم خود خانواده، یعنی خود این روابطی که میان افراد خانواده، گفتیم دو نوع رابطه تصور کردیم، یکی رابطه زوجیت و همسری و یکی هم رابطه فرزندی و والدیت. این دو نوع رابطه، اینها تحکیم باید بشوند، یعنی این رابطه در حقیقت اون ستون فقرات خانواده است و همینطور روابط میان افراد در جامعه ستون فقرات وجود اجتماعیه. لذا با توجه به اینکه جامعه یک جایگاهی داره، یک نقشی داره، تکلیف هم میتواند متوجه خود جامعه که افراد اون جامعه همه دارای اختیارند، دارای قدرت تشخیص و تصمیم گیری هستند و تکلیف هم میتواند متوجه یک وجود با اختیار و با اراده باشد، هم عقل تشخیص دهنده دارد و هم قدرت تصمیم گیری دارد. بله، تصمیم گیری اجتماعی یه تصمیم گیری فرافردیه و پیچیده تره از تصمیم گیری خود فرد. خود فرد خودش و خودش هست و بر اساس اون یافته های خودش، تصورات خودش و باورهای خودش یه تصمیم میگیرد. اما همین فرد وقتی ببیند، احساس کند دیگران تصمیم نمیگیرند، ممکن است از تصمیم گرفتن خود را باز دارد و اقدامی نکند و ممکن هم مثل ابراهیم خلیل الرحمن علی رغم مخالفت جمع در برابر جمع بایستد و به بت شکنی بپردازد و در مقابل فرهنگ منحرف زمان خودش قد علم کند، احساس تکلیف کند و به وظیفه تشخیص داده شده خودش عمل کند. خب پس در اینجا ما با این تصور که قرآن کریم میتواند جامعه را مخاطب قرار دهد، یا ایها الناس اتقوا ربکم، در اینجا باز میشود این یا ایها الناس بگیم هم وجود جمعی مردم، وجود اجتماعی و هم یا ایها الناس تک تک که مردمان تشکیل دهنده این جامعه مخاطب هستند، به لحاظ اینکه اینها عضو این جامعه هستند. این بحث لوازم میخواهد داشت که ببخشید برخی از این لوازم شاید جلسه پیش اشاره کرده باشم و اون قرآن کریم با این نگاه اجتماعی که داره اساسا جهان را خانواده محور طرح کرده. جهان بشریت اگر انسان در این عالم هستی به عنوان یگانه موجود با اختیار مکلف باشد، همونطور که در آیه شریفه امانت آمد انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. از میانه همه کائنات فقط انسان بود که این امانت تکلیف یا امانت خلافت را بر عهده گرفت. خب و این انسان یا جامعه انسانی یک جامعه خانواده محور است به شهادت این آیاتی که می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا و نساء. ای مردم پروردگار خودتون را نسبت به پروردگار خودتون تقوا داشته باشید، پروا کنید، احتیاط کنید، پیشگیری کنید از وقوع در منجلاب انحراف و گناه، خودنگهدار باشید، خدا را در نظر بگیرید و برای خدا و به خاطر خدا از حدود الهی پا را فراتر مگذارید. خب شما ای مردم پروردگارتون کسی است که شما را از یک نفس واحده‌ای آفرید و زوج اون را هم از او آفرید، یعنی از جنس او، از نوع او، از صنف او، از جنس او و نوع او شما را آفرید و از این دو، یعنی دو عنصر تشکیل دهنده این خانواده، چون این دو نفر با هم ارتباط برقرار میکنن، بدون ارتباط که فرزنددار نمیشن، با برقراری ارتباط تکوینی با یک دیگر فرزنددار میشوند و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله. خب در اینجا ببینید جامعه انسانی میشه جامعه که از خانواده برخواسته. خب جامعه که خانواده محور باشد، این جامعه مورد خطاب و مورد تکلیف خدای او و رب او که قانونگذار اوست و همینطور آیه شریفه سوره حجرات یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. در سوره نساء اون وجه مشترک میان اعضای تشکیل دهنده خانواده را میگوید، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. اینجا اون عنصر مشترک نفس واحده ای که اون اشتراکات میان زوجین را اینجا بیشتر داره مورد توجه قرار میده، در حالی که در سوره حجرات فرمود خلقناکم من ذکر و انثا، به اون صنف و به اون تمایز بین دو عنصر تشکیل دهنده خانواده مذکر و مؤنث، مرد و زن، من ذکر و انثا. حالا آیات دیگر هم همینطور و ما خلق الذکر والانثا، اون وجه امتیاز را که اینها با هم مشترکات دارن، وجه امتیازشون هم مهمه چون وجه امتیاز اونها به اونها جایگاهی میده در اون وجود اجتماعی و این جایگاه وظائفی و حقوقی را متناسب با اون وظائف میطلبد. خب پس در اینجا ما یکی از نکات مهم و مفیدی که کاربردی هم هست، اگر ما این وجودها را از هم تشخیص دادیم که چند نورود داریم که اینها جامعه خودش، افراد خودشون جامعه رو تشکیل میدن و جامعه از افراد متشکل است، اما حیثیت ها متعدده. حیثیت این وجود جمعی، حیثیت وجود فرد در جمع و حیثیت فردی محض. اینها را از هم که جدا کنیم تکالیف مشخص میشه و حتی نتائج وقتی که میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب در اینجا میبینیم که فرد به ما هو هو اینجا مورد توجه قرار داده شده. این در نتیجه گیری و در عاقبت اندیشی، با اینکه حالا خانواده باز مطرحه در آخرت و یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر جمعی با امامشون و رهبرشون دعوت میشوند، اما اینجا مجازات به افراد متوجه میشه. مجازات دنیاوی میتونه برای جامعه باشه، همطور که در آیات متعددی ما میبینیم که وقتی خداوند جامعه را نابود میکند و عصات را به خاطر معصیتشون و غیر عصات را به خاطر سکوتشون نسبت به معصیت و راضی رضایتمندی اونها به حضور معصیت و معصیت کنندگان در جامعه، آنها را در حکم معصیت کننده قرار میدهد، این جامعه مستحق عذاب و مستحق نابودی ممکنه باشه و در نتیجه قوانین الهی در اینجا کار خود را به خوبی انجام میدن. خب پس ما میتونیم بگیم قوانین و سنت هایی که حاکم است، چون بعضی از سنت ها بر وجود جامعه و وجود اجتماعی حکومت میکنه و بعضی از قوانین مخصوص افراده، منهای اون جایگاه و وجود اجتماعی شد. خب پس ما اومدیم برای بحث دیگر وارد شدیم و اون محوریت خانواده در جامعه، در نظام تکوین که در اینجا فرمود خلقناکم من ذکر و انثا، یا فرمود خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. اینجا در نظام تکوین یک محور مهم در نظر گرفته شده برای وجود جامعه انسانی و رشد این جامعه انسانی و اون خانواده است. پس ما می توانیم بگیم یک جهان خانواده محور خدا طراحی کرده و یک جامعه جهانی خانواده محور، یک جامعه اسلامی خانواده محور، یک جامعه ایمانی یا جامعه تقوایی خانواده محور. اینها اگر مورد توجه قرار بگیرد برای فقیه چه بسا میتونه منشأ اثر باشه که کجا خطاب و تکلیف متوجه جامعه است و کجا خطاب و تکلیف متوجه افراده. از باب نمونه وقتی فرمود در سوره نور و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، میشود و ممکن است و محتمل است قویان که گفته شود در اینجا مکلف تک تک افراد جامعه است، یا مکلف این وجود اجتماعی است. جامعه مکلف است که عزبهای خود را به ازدواج درآورد. در نتیجه این وجود اجتماعی که تکلیفی بر عهده او هست، این تکلیف یک واجب کفایی می شود. تا انجام نشود این تکلیف همچنان بر عهده این جامعه سنگینی می کند. اگر یک فرد بیاید و داوطلب شود و این عزب را از عضویت بیرون بیاورد، این تکلیف از دوش جامعه برداشته می‌شود. تکالیف کفایی یا واجبات کفایی نشان دهنده این نوع از مسئولیت ها و وظایف است که حالا در امور حسبیه فقها وقتی که بحث میکنند و میگویند اموری که جامعه بدون اونها به تباهی و به نابودی کشیده میشه باید متولی داشته باشد، باید کسی این حداقل های نیازهای اجتماعی باید تأمین بشود، اینا امور حسبیه هستند. خب ولذا بعضی ولایت فقیه را از باب امور حسبیه لازم میدونند، یعنی این حداقل ها باید جامعه نیاز به مدیری دارد و این جامعه بدون مدیریت به نابودی و تباهی کشیده می شود. پس قدر متیقن تکلیف ما در مدیریت جامعه این است که ما بر اساس این امور حزبیه باید قائل به جواز بلکه لزوم تصدی برای مدیریت جامعه باشیم، وگرنه همه گناهکار و معصوم خواهیم بود. خب اگر این چنین شد، اگر این چنین شد، پس ما باید بر اساس این تکلیفی که تشخیص دادیم بیاییم و مدیریت برای مدیریت جامعه و انجام این تکلیف، تکلیف به مدیریت جامعه باید فردی مناسب به این مدیریت در نظر گرفته بشه، حالا این فقیه جامعه و شرائط غیر اینها همینطوره باشه که در بحث ولایت فقیه و در مکاسب باید خونده باشید و مراتب اولیاء در اونجا مطرح شده. خب پس بنابراین ما الان چیکار کردیم؟ تا الان ما اومدیم این چند وجود قابل تصور برای تکلیف که میتونن موضوع تکلیف باشن، این پنج محور یا پنج وجود را تصور کردیم و بر اساس این خب جایگاه خانواده را، این وجود اجتماعی خانواده را در جامعه در نظر گرفتیم که در حقیقت حلقه وصل میان اون وجود جامعه و میان افراد تشکیل دهنده این کانون خانواده و در نتیجه افراد خانواده چند حیث دارند. عضویت جامعه، عضویت خانواده و وجود منهای این عضویت که ممکنه تکالیفی برای این وجود فردی اونها مطرح باشه. هر انسانی موظف است و مکلف است خود را تهذیب نفس کند و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. میتونه این آیه شاهد خوبی باشه برای این بخش از تکلیف. مکلف باشیم به تزکیه نفس. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا. به خود نفس، به خود انسان فرد اینجا این خطاب توجه متوجه شده و به انسان توجه داده که خودش را نجات بدهد در این هیاهو و در این بازار پرسر و صدای زندگی اجتماعی که گاهی و خیلی وقتها انسان خودش را گم می کند و از یاد می برد. یادم من به عنوان روحانی کاروان رفته بودم برای طواف دادن حاجیهای خودم و اونجا باید اونها را بحث احکام را گفته بودیم، ولی برای آغاز طواف باید اینها نیتشون را احتیاطاً دیگه تأکید کنیم با التفات و توجه من همه اینها رو نیت دادم و با اونها شروع کردم به طواف کردن. بعد یادم رفت که من خودم نیت طواف خودم رو انجام بدم. یعنی در اون هیاهو انسان از خودش غافل میشه، ولی اگر توجه داشت خب با جمع طواف میکنه و خود طواف خودش هم که خودش یکی از مشکلات در اون زمانی که جمعیت زیاده. و حتی یادم یک خانمی پیرزنی اونجا از مطاف بیرون رفت. حالا من متحیر بودم که این خلاصه چه میگن، این فرد از این جمعی و از این گروهی و از این گلهی که مسئولیتش گردن ما بود دنبال اون بدوام که برش گردونم به مطاف، یا ملتفت به این حاجی های دیگر باشم. خلاصه رفت و گم شد و دو سه روز ما رو گرفتار کرد. و حالا این وجود جمعی و وجود فردی در یه چه همچین جایی خیلی ملموس و محسوسه که انسانی که در جمع داره زنده میکنه و مسئولیت جمعی و اجتماعی هست برای افراد، برای کل جمع مسئولیت هست، برای تک تک افراد جمع هم مسئولیت تصور میشود. و این در این نوع از دقت و کنکاش در تشخیص تکلیف میتونه بسیار کارگشا باشه. لذا اگر یک جای یک تکلیفی برای جمع یا برای جامعه تصور شد، خب در اینجا همه باید شرکت کنن یا به اندازه کفایت باید شرکت کنن یا همه باید سهیم باشن تا اینکه این هدف محقق بشه. در صاحب معالم در یک بحثی در مقدمه کتاب معالم الدین، یک کتاب فقهیه اما مقدمش یک دور علم و اصول هست، یادم هست در بحث حجیت خبر واحد اشکالاتی اونجا مطرح می شد. ایشون در جواب یکی از اشکالات اینجا وجود فرد و وجود جمع را چگونه با یک مثال خیلی زیبا از هم تمیز میداد و میفرمود که شما ببینید اگر یک سپاهی را تصور کنید که رفته برای فتح در یک منطقه و ورود در یک کارزاری، اگر این افراد تک تک وارد این کارزار بشن ممکنه اینا هیچ کدوم موفق نشن، ولی اگر جمع هجوم بیاره به دشمن، خود این وجود جمعی میتواند موجب فتح بشود. با اینکه این وجود جمعی از افراد متشکل شده اما اجتماعشون اینجا موضوعیت داره، اجتماعشون در اینجا منشأ اثره. با اینکه تک تک افراد یه وجود جزئی خاصی دارن، اما این وجودهای جزئی در کنار هم یک قدرتی را به وجود میارن. مثال دیگرش را یکی از حکما به فرزندانش یک 10 تا چوب آورده بود، بعد این 10 تا چوب را با هم بسته بود، گفت ببینم چه کسی از شما میتونه این چوبها را، این جمع از چوبها را با هم بشکند، و نتوانستن. بعد به تک تک اینها یک چوب داد، گفت حالا بشکنید، شکوندن و خواست به اینها نشون بده که وجود شما برادرها اگر متحد باشید چگونه خواهید بود و اگر متحد نباشید چگونه خواهید بود. خب اینا یک مثال‌های واقعیه که نشون دهنده اون نگاه عمیق قرآن به جامعه و به افراد تشکیل دهنده جامعه است. ولذا اگر تکالیفی را قرآن کریم برای جامعه یا برای خانواده متمایز از تکالیفی که برای تک تک اعضا مطرح میکنه، این جا داره که این تمایز مورد دقت قرار بگیره. در اینجا ما میبینیم، در بحث قبلی اشاره کردم، ما میتونیم بگیم که خانواده که یک وجود اجتماعی است، جامعه باید به تشکیل کانونهای اجتماعی کوچک که خانواده ها هستند، جامعه موظف است به این امر مهم بپردازند و این یک تکلیف اجتماعی. ولذا بزرگان جامعه، متمولین جامعه و مدیران جامعه، اینها موظفند که برنامه ریزی کنند و اقدام کنند و این انسانهای غیر مزدوج و عزب را به ازدواج در بیاورند و موجبات تکون این وجود اجتماعی خانواده ها را فراهم کنند. خب این غیر از این نوع از تکلیف فرق میکند با اینکه هر فردی مکلف و موظف شد، هر فرد توانایی باید فرزندان خودش را مثلا به ازدواج در بیاورد. بعد این فرد میبینه که امکانات لازم را نداره، در نتیجه احساس میکنه که تکلیف از او ساقط هست، در حالی که اگر همکاری بشود و تمام افراد جامعه دست به دست هم بدن، میتوانن نیازهای این وجود اجتماعی جدید که خانواده نام دارد، این نیازهای اولیه را برطرف کنند. حتی در بعضی از عرفها این چنین است که وقتی که عقد میکنن یا ازدواج میکنن، یک صندوقی میگذارن و فامیل میآیند و هدیه میآورند و در حقیقت مساهمت و مشارکت میکنن در رسوندن این خانواده جدید به تأمین حداقل نیازها از هدایایی که هدایایی حتی در بعضی از جاها هدایا اصلا باید نقدی باشه، که اینها بتوانند مایحتاج خودشون و نیازهای خودشون را تأمین کنند. و همینطور اینها وقتی که بزرگ شدند و رفتند به زندگی، سر زندگی خودشون، و باز خانواده دیگر از فامیل‌ها، از آشناها برنامه ازدواج داشتن، اینا هم خود را موظف می‌دونن و می‌بینن که برن تبریک بگویند، مشارکت کنن و سهیم بشن و این را به عنوان یک حق برگردن خودشون تلقی می‌کنن. خب این نوع از فهم و این نوع از برخورد چقدر می‌تونه کمک بکنه به زمانی که نه بانکی بود و نه وام بانکی بود برای تشکیل خانواده، در حالی که الان وام هم میدن، ولی این وام با این تورم به کجا میرسه؟ وامی که میدن ممکنه دو سه قطعه بیشتر نتونه تهیه کنه. خب انتظارات هم که ماشاءالله خیلی بالاست و هر کسی ازدواج میکنه توقع دارد که در آن واحد همه چیز را یک جا داشته باشد، خانه، ماشین، بهترین همسر، بهترین ماشین، بهترین خانه، بهترین کار و بهترین امکانات، رفاه کامل. خب در حالی که با این انتظارات امکان تشکیل چنین زندگی وجود نداره. خب جامعه اینجا بین این دو محظوره، یا ما همه چیز را همه جا فراهم کنیم که امکاناتش حاصل نیست، یا اینکه نه، ما فرهنگ سازی کنیم برای افراد خودمون در تشکیل زندگی خانوادگی، به اینکه اولا پله پله، مرحله مرحله این زندگی ها به سامان میرسه. از نقطه صفر که شروع کنیم، پله اول کدام است؟ پله دوم چیست؟ پله سوم نیست؟ این را والدین و خود جامعه باید به عهده بگیره. فرهنگسازی اجتماعی و فرهنگسازی درون خانواده، والدین نحوه شکلگیری اجتماعی خاص خودشون، یعنی خانواده خودشون را میتوانند برای فرزندان خودشون بازگو کنند و به اونها آموزش بدهند که مایحتاج زندگی به تدریج فراهم می شود. و در نتیجه با این فرهنگ سازی ما می توانیم از این خاکریزه مهمی که الان گرفتارش هستیم ما عبور کنیم و اون بحث ضعف انگیزه ها برای ازدواج، ضعف امکانات برای ازدواج و همش برمیگرده به اون ضعف فرهنگی و نداشتن دید کاربردی و عملی برای نحوه تشکیل تا استقرار و تحکیم خانواده. خب پس ببینید در اینجا ما اگر نگاهمون یک نگاه اجتماعی شد، این نگاه اجتماعی هم برای تمام جامعه و هم برای تک تک خانواده ها که وجودات اجتماعی هستن میتونه منشأ اثر عملی باشه، یعنی تکالیف را متوجه مشرع و قانونگذار، تکالیف را متوجه این جامعه مکلف و این خانواده مکلف به تکالیف خاص و حیاتی و ضروری باشد و این تکالیف به طور طبیعی به توسط افراد این تکالیف انجام میشه. اما اینکه خانواده مکلف باشد، خانواده مخاطب باشد و خانواده مکلف باشد با حکم خانواده باشد فرق میکنه با اینکه حکم برای فرد در خانواده باشد. اینجا اگر یک فرد انجام داد و خانواده از انجام این تکلیف خودداری کرد، خانواده میتونه مورد بازخواست و مورد مجازات قرار بگیره و به این ترتیب تکلیف اجتماعی یا تکلیف خانواده‌ای که یک قانون اجتماعی است معنا پیدا میکنه. پس ما اگر بگیم که فقه خانواده یکی از بحث‌های مهمی که در فقه خانواده باید مطرح بشه این است که خانواده چه حکمی یا چه احکامی دارد، خانواده به ما و خانواده. بعد میاییم بحث کنیم که خب تک تک افراد خانواده، اعضای خانواده چه تکالیفی دارند. لذا ما تکالیف مشترک و تکالیف اختصاصی هر یک از همسران اینها را از هم تفکیک میکنیم. از شد احکام متوجه خانواده، احکام متوجه اعضای تشکیل دهنده خانواده و در هر یک از اینها در دو حوزه وظائف و حقوق احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. همه اینها برای خود خانواده و برای اعضای تشکیل دهنده خانواده قابل تصور هستند. ولذا وقتی وارد نصوص شرعی میشیم، آیات و روایات، با این نگاه و با این سوالهایی که در ذهن خودمون به وجود آوردیم، اگر با این نگاه ما ورود پیدا کنیم، اون وقت خواهیم دید که قرآن کریم چگونه با ظرافت همه اینها رو مورد توجه و ملاحظه قرار داده. خب ظاهرا ساعت 9 شد و شاید دوستان درس دیگری داشته باشن. من امروز به همین قد اکتفا می کنم، هرچند که اول کلاس کمی به خاطر صدا مشکل نبودیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. التماس دعا داریم از همه عزیزان، اگر حرم مشرف شدید، زیارت کردید، ما و والده تازه گذشته ما را هم یاد